صفحه 137. محمد حسن خان فرمانده قشون شاهرخ هم به توسط طلایه خود از نزدیک شدن ابراهیم خان مطلع گردید و چون گزارش طلایه هنگامی به محمد حسن خان رسید که کنار یک نهر آب بود، دستور داد که قشون شاهرخ در همانجا متوقف شود و بیدرنگ قسمت‌های اولیای نهر را اشغال کرد که مبادا ابراهیم خان در صدد براید جریان آب را قطع کند و قشون شاهرخ را دچار بی‌آبی نماید. ابراهیم خان وارد قصبه سرخه نشد، زیرا ترسید که اگر وارد آن قصبه گردد تحت محاصره قرار بگیرد و ترجیح داد که در بیرون قصبه کنار جوی آب اردوگاه به وجود بیاورد و او می‌دانست که روز دیگر باید با شاهرخ بجنگد. محمد حسن خان فرمانده قشون شاهرخ نمی‌دانست که وضع قشون ابراهیم خان چگونه است و اگر از ضعف روحیه سربازان و افسران جز اطلاع داشت، همان شب بر قشون ابراهیم خان شبیخون می‌زد و آن را از بین می‌برد. ولی چون بی اطلاع بود، ترسید که عده‌ای کثیر از سربازان شاهرخ را به کشتن بدهد بدون اینکه بتواند نتیجه بگیرد. هنگام شب گشتی‌های طرفین بدون انقطاع در بیرون اردوگاه مشغول حرکت بودند و چند مرتبه بین آنها تیراندازی شد، اما کسی مجروح و مقتول نگردید. محمد حسن خان در تاریکی شب از روی گزارش گشتی ها که طول و عرض اردوگاه ابراهیم خان را تعیین می کردند، البته از روی تخمین متوجه شد که قشون وی زیاد نیست. آن شب گذشت و طلیعه روز 14 ماه ذی‌قعده طلوع کرد. شب قبل محمد حسن خان به شاهرخ گفته بود که روز بعد روز جنگ است، و نیز به او گفت که قشون ابراهیم خان آنطور که شهرت داشت زیاد نیست و شاید از 45 و حد اکثر 50,000 نفر تجاوز نکند. محمد حسن خان برای تخمین قشون ابراهیم خان مأخذی غیر از طول و عرض اردوگاه او نداشت و به شاهرخ گفت که ممکن است 50,000 نفر اشتباه کرده باشد. در آن شب محمد حسن خان عمرای قشون شاهرخ را جمع کرد و به آنها گفت آنچه من میگویم نه از لحاظ برتری میباشد، بلکه فقط از نظر یادآوری است. من از لحاظ اسم و رسم بر هیچ یک از شما برتری ندارم و اختیاری که برای اداره کردن قشون به من واگذار گردیده از طرف شما واگذار شده و شما به دستور شاهرخ شاه مرا برای اداره کردن قشون انتخاب نمودید و لذا من خود را وکیل و نماینده شما می دانم. شما می دانید که ما فردا با مردی باید بجنگیم که به اتفاق برادرش عادل شاه فرزندان نادر شاه را به قتل رسانید. این مرد بعد از اینکه تمام فرزندان نادر را به کمک برادرش کشت، وقتی بر عادل شاه دست رسی پیدا کرد، او را هم از دو چشم نابینا نمود. ابراهیم خان علاوه بر بیرحمی، مردی است بسیار ممسک و امساک را به درجه لئامت رسانیده و این مرد اگر بر ما دسترسی پیدا کند، نه فقط شاهرخ شاه را به هلاکت می رساند، بلکه یک تن از ما را زنده نخواهد گذاشت و همگی کشته خواهیم شد. وقتی جنگ شروع شود، ما فقط به یک ترتیب می توانیم شاهرخ شاه و خودمان را حفظ کنیم و آن این که بر ابراهیم خان غلبه نماییم و اگر شکست بخوریم نابود خواهیم گردید. من امیدوارم که فردا بعد از آغاز جنگ هر کس جوهر مردانگی خود را آشکار نماید و اگر هم هر یک از ما با حد اعلای قدرت خیش در جنگ شرکت کنیم، ابراهیم خان شکست خواهد خورد. آن شب در اردوگاه شاهرخ شاه بهترین غذای موجود را به سربازان خورانیدند و بعد از صرف غذا به آنها گفتند که بخوابند تا اینکه بتوانند روز دیگر زود از خواب برخیزند. سربازان شاهرخ شاه به استثنای تازه‌کاران که می‌دانستند روز بعد باید پیکار کنند و نتوانستند بخوابند، به خواب رفتند و و دیگران با اینکه می‌دانستند که روز بعد روزی است که شاید در میدان جنگ کشته شوند، خوابشان از بین نرفت و وقتی روز دمید و در اردوگاه شاهرخ برای بیدار کردن سربازان شیپور نواختند و طبل زدند، سربازان کار کشته بدون کسالت از خواب بیدار گردیدند و خود را برای جنگ آماده کردند. محمد حسن خان از شب قبل تصمیم گرفته بود همین که روز دمید و هوا به قدری روشن شد که بتوان سفید و سیاه را از یکدیگر تمیز داد، مبادرت به حمله نماید. او به شاهرخ و سرداران سپاه گفته بود نیروی ما برتر از نیروی ابراهیم خان است و باید حمله کنیم و جنگ را به او تحمیل نماییم، نه اینکه منتظر حمله او باشیم و او جنگ خود را به ما تحمیل کند. محمد حسن خان طبق فرمول همیشگی تمام جنگ ها در قدیم، دو جناح و یک قلب به وجود آورد و سواران را در عقب جبهه با نیروی ذخیره قرار داد. رئیس طائفه اشاق‌باش و سردار بزرگ قشون شاهرخ‌شاه در قلب و دو جناح سربازان را به سه ردیف تقسیم کرد و گفت وقتی به خصم رسیدند، ردیف اول باید بنشیند و شلیک کند و ردیف دوم بعد از ردیف اول باید زانو بر زمین بزند و تیراندازی نماید و ردیف سوم باید ایستاده تیراندازی کند. هر سرباز بعد از اینکه تفنگ خود را خالی کرد مکلف است که با پنج ژست تفنگ را پر کند. ژست اول باید قرار دادن باروت در تفنگ باشد و بعد از آن سرباز باید گلوله را در تفنگ جا بدهد و آنگاه برقو را وارد تفنگ نماید و ژست چهارم سنبه زدن و ژست پنجم قرار دادن چاشنی می باشد. سربازان کهنه کار آن پنج ژست را در 10 ثانیه به اتمام می رسانیدند و آنهایی که سست بودند در 15 ثانیه از عهده آن پنج ژست برمی آمدند. اما سربازان تازه کار نمی توانستند در مدت 15 ثانیه تفنگ خود را پر نمایند. سربازان کهنه کار همواره برای سرد کردن تفنگ مقداری پیاز و قدری سرکه داشتند و گاهی از این و زمانی از آن استفاده می کردند. باروت را برخلاف تصور ما مثل شکر که در قهوه یا چای می ریزند در تفنگ نمی ریختند، بلکه در محفظه های کوچک شبیه به فشنگ های امروزی قرار می دادند و آنگاه وارد لوله تفنگ می کردند. چون آزموده بودند که هرگاه باروت را در محفظه قرار ندهند راجع به میزان آن دچار اشتباه می شوند و اگر کم بریزند برد گلوله کم می شود و اگر زیاد بریزند تفنگ منفجر می گردد. وقتی باروت را در تفنگ جا می دادند و آنگاه گلوله و سپس برقو را وارد لوله تفنگ می کردند می باید سنبه بزنند و فایده سنبه زدن دو چیز بود. یکی این که محفظه باروت را در انتهای لوله تفنگ می ترکانید و در نتیجه شعله چاشنی مستقیم به باروت می رسید. دوم این که برقو به خوبی اطراف گلوله تفنگ را می گرفت و برد گلوله بعد از خالی شدن تفنگ زیاد می شد. پنج ژست مذکور در فوق عبارت بود از آیین‌نامه پر کردن تفنگ در ارتش نادرشاه که بعد در قشون شاهرخ‌شاه به موقع اجرا گذاشته شد. اما سربازان و تیراندازان کار کرده برای پر کردن تفنگ روش‌های دیگر داشتند که جزء اسرار جنگی آنها محسوب می‌گردید و جزء به دوستان صمیمی بروز نمی‌دادند و چون روش‌های مزبور طولانی بود در میدان جنگ مورد استفاده قرار نمی گرفت. زیرا هنگام پیکار فرصت به دست نمی آمد که مدت 5 دقیقه یا بیشتر را صرف پر کردن تفنگ کنند و می باید با سرعت تفنگ خالی را پر نمایند که بتوانند خصم را از پا درآورند. روشی که محمد حسن خان برای تیراندازی سربازان شاهرخ در نظر گرفت مبتنی بر این مصلحت بود که هرگز تفنگ تمام سربازان خالی نباشد و لااقل یک ردیف از سربازان دارای تفنگ پر باشند و صاحب منصبان مأمور شدند که مراقبت نمایند آن روش به موقع اجرا گذاشته شود. دستور دیگر که از طرف محمد حسن خان به صاحب منصبان داده شد تا اینکه به سربازان ابلاغ کنند این بود که سرنیزه تمام سربازان میباید به تفنگ زده شده باشد و با داشتن سرنیزه تیراندازی نمایند، چون ضمن پیشرفت به سوی قشون خصم به جایی خواهند رسید که جنگ تن به تن آغاز خواهد گردید و در آنجا باید از سرنیزه استفاده نمایند. از آن گذشته شاید خصم در صدد برآید با سواران خود حمله نماید و در آن موقع سربازان شاهرخ می باید کنار هم قرار بگیرند و سرنیزه های خود را مقابل اسب ها قرار بدهند و مانع از پیشرفت سواران شوند، اعم از اینکه اسبشان یا خود آنها را به قتل برسانند. هنوز زره وجود داشت و بعضی از افسران در میدان جنگ زره در بر می کردند، زیرا برای جلوگیری از عبور گلوله و ممانعت از آسیب رسانیدن ضربات سرنیزه و شمشیر مفید بود. ابراهیم خان توپ نداشت و شاهرخ هم فاقد توپ بود و در عوض یک عده زنبورک در قشون شاهرخ دیده می شد و زنبورک ها را طبق معمول آن زمان بر شتر قرار می دادند، اما هنگام تیراندازی شتر را وامی داشتند که زانو بر زمین بزند و در حالی که آن جانور نشسته بود زنبورک را شلیک می کردند. همین که صفوف سربازان شاهرخشا آراسته شد محمد حسن خان فرمان حمله را صادر کرد و جناحین و قلب سپاه به سوی قشون ابراهیم خان حرکت کرد. محمد حسن خان از شاهرخشا درخواست کرده بود که در قسمت ذخیره بماند و مراقب وضع جنگ باشد. شاهرخ اصرار داشت که در جنگ شرکت نماید و محمد حسن خان از او خواهش نمود که با قشون ذخیره اگر وارد کردن ذخیره به میدان جنگ ضرورت داشته باشد در پیکار شرکت کند. محمد حسن خان نمیخواست شاهرخشا در معرض خطر قرار بگیرد و در میدان جنگ که گلوله های متواری زیاد است هدف گلوله قرار بگیرد و یگانه وارث مستقیم نادرشاه از بین برود. تازه آفتاب طلوع کرده بود که سربازان شاهرخشا در جناحین و قلب جبهه به تیررس سربازان ابراهیم خان رسیدند. وضع سربازان شاهرخشا از لحاظ آفتاب بهتر از وضع سربازان ابراهیم خان بود، زیرا آفتاب از پشت سربازان شاهرخشا به جلو میتابید و چشمهای آنان را خیره نمیکرد، در صورتی که چشمهای سربازان ابراهیم خان که آفتاب از جلو به دیدگان آنها میتابید خیره میشد و خصم را به خوبی نمیدیدند و همینقدر میفهمیدند که یک عده سرباز به آنها نزدیک میشوند. سربازان شاهرخ بعد از اینکه به تیررس رسیدند طبق دستوری که به آنها داده شد شروع به تیراندازی کردند و هر ردیف از سربازان مزبور بعد از تیراندازی به سرعت تفنگهای خود را پر می کردند، اما توقف نمی نمودند و به پیشرفت ادامه می دادند. سربازان ابراهیم خان هم در قلب و دو جناح او به سوی قشون شاهرخ تیراندازی می کردند، اما فقط تیرهایی که از قلب سپاه ابراهیم خان شلیک می شد تلفات به بار می آورد و شلیک دو جناح ابراهیم خان بدون اثر بود، تا اینکه در قلب دو سپاه جنگ تن به تن با سرنیزه شروع شد، اما در جناحین جنگ تن به تن در نگرفت، زیرا همین که جناحین قشون شاهرخشا به جناحین قشون ابراهیم خان رسید ردیف اول سربازان ابراهیم خان در جناح راست و جناح چپ تفنگ‌ها را بر زمین انداختند و فریاد زدند رخصت رخصت. این فریاد یا کلمه رخصت در آن موقع علامت امان خواستن بود و هرگاه فریاد نمی زدند و رخصت نمی طلبیدند همان انداختن تفنگ بر زمین دلیل بر این شمرده می شد که می خواهند تسلیم شوند. تسلیم شدن ردیف اول سربازان ابراهیم خان در دو جناح او به قدری غیر عادی بود که محمد حسن خان تصور کرد دامی برای قشون شاهرخشا گسترده اند و قصد حیله دارند و گفت که سربازان تسلیم شده را به سرعت به عقب جبهه منتقل کنند و آنها را به دقت تحت نظر قرار دهند. ولی بعد از سربازان ردیف اول، سربازان ردیف دوم در دو جناح ابراهیم خان تفنگ‌ها را بر زمین انداختند و تسلیم شدند. در آن موقع محمد حسن خان دریافت که عمل سربازان ابراهیم خان خودعه نیست، بلکه آنها قصد دارند به راستی تسلیم شوند و امر کرد که تسلیم شدگان جدید را هم به عقب جبهه ببرند و به دقت از آنها نگاهداری نمایند و افسرانشان را نزد او بیاورند و یکی از افسران که نزد محمد حسن خان آورده شد حسن لزگی بود. محمد حسن خان از افسران که همه جزء افسران جزء بودند پرسید چه شد که شما امروز دست جمع تسلیم شدید؟ حسن لزگی گفت ما از ستم ابراهیم خان تسلیم شدیم. محمد حسن خان پرسید ظلم او نسبت به شما چه بود؟ حسن لزگی گفت او مستمری سربازان و افسران را نمی پردازد و سربازان را گرسنه نگاه می دارد و آنها از فرط گرسنگی می گریزند و آن وقت ما را به عنوان این که مسئول نگهداری سربازان هستیم به قتل می رساند و از جمله برادر مرا که اون باشی بود سر برید و ما نیز متعهد شدیم و سوگند یاد کردیم که وقتی جنگ شروع شد به سربازان خود بگوییم که اسلحه را بر زمین بگذارند و تسلیم شوند و به طوری که می بینید همین کار را کردیم. قبل از اینکه محمد حسن خان افسران سپاه ابراهیم خان را مرخص کند که آنها را به عقب جبهه ببرند، برای شاهرخ شاه که در عقب جبهه و در قسمت ذخیره بود پیغام فرستاد که به اقبال آن پادشاه دادگستر امروز ما فاتح خواهیم شد. پیشبینی محمد حسن خان درست درآمد و بقیه سربازان ابراهیم خان که در دو جناح راست و چپ بودند با تمام افسران جزء تسلیم شدند و چند تن از افسران ارشد که فرماندهی جناحین را بر عهده داشتند وقتی دیدند که نمی توانند از تسلیم سربازان جلوگیری نمایند از بیم ابراهیم خان به قشون شاهرخ شاه تسلیم گردیدند، چون می دانستند که ابراهیم خان به جرم اینکه چرا از فرار سربازان و افسران جزء ممانعت نکرده اند آنها را خواهد کشت. شاید در هیچ یک از جنگ‌های مشرق زمین واقعه ای که آن روز نزدیک قصبه سرخه به وقوع پیوست و دو جناح ابراهیم خان بدون جنگ تسلیم قشون شاهرخ گردید به وقوع نپیوسته باشد. ابراهیم خان که پیشبینی نمی کرد و چار آن بدبختی بزرگ شود، یک مرتبه دریافت که دو جناح او خالی گردید و سربازان شاهرخ شاه آن دو جناح را اشغال کردند. او فهمید که اگر تأمل نماید محاصره خواهد شد و بعد از اینکه محصور گردید از پا در می آید و بدون یک لحظه درنگ با مجموع نیرویی که در قلب سپاه داشت و اکثر آنها از سربازان افغانی بودند خود را از میدان جنگ خارج کرد و گریخت و طوری برای فرار عجله داشت که نتوانست بنه خود را حمل کند و آن بنه به دست سربازان شاهرخ افتاد. ابراهیم خان بعد از فرار از میدان جنگ راه مغرب را پیش گرفت که خود را به تهران برساند و با نیرویی که در تهران گذاشته مرتبه دیگر با شاهرخ بجنگد یا از حصار تهران استفاده کند و در پناه آن مقاومت نماید. وقتی ابراهیم خان نزدیک تهران رسید، عده‌ای از سربازان خود را دید و معلوم شد که سربازان فراری هستند که از تهران گریخته اند. از آنها پرسید در آنجا چه می کنند؟ آنها گفتند که عمرای افشاری با یک قشون آمدند و به سپاهی که وی در تهران داشت حمله برگردیدند و عده از سربازان هنگام زد و خورد کشته شدند و عده گریختند و از وضع دیگران اطلاع ندارند. واقعیت این بود که افسران سپاه ابراهیم خان در تهران به مناسبت اینکه دل سرد بودند در قبال قشون عمروی افشاری مقاومت نکردند و آنها بدون جنگ شدید توانستند که تهران را اشغال نمایند. قتل عام سکنه قم، صفحه 142. ابراهیم خان وقتی متوجه شد که در تهران قشون ندارد، خواست که از راه کبیر بدون عبور از منطقه تهران خود را به قم برساند تا از آنجا به اصفهان برود. گفتیم که ابراهیم خان حکمران اصفهان و شهرهای عراق بود و امیدواری داشت که بعد از رسیدن به اصفهان یک قشون دیگر بسیج نماید و با شاهرخ و عمرای افشاری پیکار کند. وی با سربازان خود بدون اینکه وارد منطقه تهران شود از راه کویر خود را به قم رسانید و هنگام عبور از بیابان افرادش از تشنگی رنج بردند. وقتی سربازان ابراهیم خان به قم رسیدند طوری خسته و گرسنه بودند که دریافتند چاره ندارند جز اینکه وارد قم شوند و آنجا رفع خستگی نمایند و با فراهم کردن آذوقه راه اصفهان را در پیش بگیرند. اما بعد از اینکه به دروازه شهر رسیدند مشاهده کردند که دروازه بسته است و آنها را به شهر راه نمی دهند. علت بستن دروازه این بود که عمرای افشاری بعد از اینکه به تهران رسیدند و قشون ابراهیم خان را منهدم کردند مطلع شدند که علی شاه نابینا و قسمتی از خزانه نادرشاه در قم است و چون قم دارای قشون نبود 100 نفر را به فرماندهی یکی از افسران افشاری مأمور کردند که به قم برود و علی شاه و آن قسمت از خزانه نادری را که در قم است به تهران بیاورد. عمرای افشاری پیشبینی نمی کردند که ابراهیم خان بعد از شکست خوردن از شاهرخ شاه از راه کبیر خود را به قم خواهد رسانید و هنگامی که ابراهیم خان به قم رسید بیش از 100 سرباز از نیروی طرفدار شاهرخ شاه در آن نبود، ولی فرمانده سربازان دستور داد که دروازه های شهر قم را ببندند تا ابراهیم خان نتواند وارد شهر شود. ابراهیم خان که از واقعه سرخه و شکست خوردن از شاهرخ شاه بسیار خشمگین بود دستور داد که دروازه های قم را بشکنند و وارد شهر شوند و هر کس را که دیدند به قتل برسانند و هر چرا که توانستند بچاپند. قم در آن دوره هم مثل امروز از شهرهای مذهبی ایران بود و نزد مردم احترام داشته و سلاطین سلسله صفویه پیوسته قم را به مناسبت اینکه آرامگاه خواهر امام هشتم شیعیان است مورد تجلیل قرار می‌دادند. ولی ابراهیم خان احترام آن شهر مذهبی را رعایت نکرد، در صورتی که مردم قم گناهی نداشتند و آنها دروازه های شهر را به روی ابراهیم خان نبستند، بلکه سربازان افشاری به امر فرمانده خود دروازه ها را مسدود نمودند. همراهان ابراهیم خان مانند وحشیان به جان مردم افتادند و هر کس را که می دیدند به قتل رسانیدند و درب منازل را شکستند و وارد خانه های مردم شدند و بعد از قتل اهل خانه هرچه را که بهادار و قابل بردن بود به تاراج بردند. در هیچ دوره سکنه شهر قم دچار یک چنان بلا نشده بودند و ابراهیم خان با اینکه ایرانی بود با هموطنان خود در شهر قم کاری کرد که قشون مغول در دوره چنگیز بعد از ورود به ایران با سکنه شهر ری آن کار را نکردند. ابراهیم خان و همراهانش نه به مردان رحم کردند نه به زنان و کودکان و هر کس که نتوانست خود را پنهان کند به دست او و سربازانش به قتل رسید. عده‌ای کثیر از مردم شهر قم خود را به آرامگاه خواهر امام هشتم شیعیان رسانیدند به گمان اینکه ابراهیم خان و سربازانش به احترام آن آرامگاه از قتل آنها صرف نظر خواهند کرد، ولی سربازان ابراهیم خان دارای مذهب شیعه نبودند و وارد آرامگاه شدند و هر کرا که توانستند به قتل رسانیدند و تمام اشیاء قیمتی آرامگاه را به تاراج بردند. محمد حسن خان قاجار رئیس طایفه اشاقباش و فرمانده ارتش شاهرخ شاه بعد از اینکه ابراهیم خان شکست خورد او را تعقیب کرد تا اینکه نگذارد وی به اصفهان برگردد و در آنجا یا جای دیگر یک قشون گرد بیاورد و باز با شاهرخ شاه بجنگد. محمد حسن خان متوجه شد که ابراهیم خان به جای اینکه به تهران برود وارد کویر گردید و با اینکه هنوز فراریان قشون ابراهیم خان را قشونی که در تهران حضور داشت ندیده بود فهمید که از دو حال خارج نیست. یا قشون امرای افشار که از خمسه حرکت کرده وارد تهران گردیده و آنجا را اشغال نموده و لذا ابراهیم خان نمیتواند به تهران برود، یا قشونی که ابراهیم خان در تهران داشته بر اثر عدم دریافت مستمری و قضا شوریده است. چون قابل قبول نبود که ابراهیم خان که قشونی در تهران دارد و میتواند از آن سپاه برای حفظ خیش استفاده نماید، به تهران نرود و راه بیابان را پیش بگیرد. این بود که با عزمی جزم به تعقیب ابراهیم خان ادامه داد و عده‌ای را مأمور کرد که او را در بیابان تعقیب نمایند و مرحله به مرحله پاسگاه و مرکز چاپار به وجود بیاورند که او همواره بداند که ابراهیم خان در کدام نقطه می باشد. شاهرخ شاه و محمد حسن خان با بقیه سربازان خود و سربازان ابراهیم خان که به شاهرخ شاه ملحق گردیده بودند وارد تهران شدند و در آن شهر امرای افشاری که از خمسه آمده بودند به حضور شاهرخ شاه رسیدند و مورد محبت وی قرار گرفتند. تهران بر اثر تمرکز ارتش بزرگ شاهرخ شاه مبدل به یک اردوگاه عظیم گردید و چون پایتخت کنونی ایران در آن تاریخ شهری کوچک بود و خود شهر از حدود حصار طهماسبی، حصاری که طهماسب اول پادشاه صفوی به دور تهران کشید، تجاوز نمی کرد و گنجایش آن همه سرباز را نداشت، به ثوابدید محمد حسن خان در مغرب تهران در دامنه های کوهی موسوم به کوه کن اردوگاه بزرگ به وجود آوردند و قسمت زیاد از سربازان را در آن اردوگاه جا دادند. مورخین گذشته شرق میگویند که در آن موقع در تهران 250,000 سرباز متمرکز شده بود و این رقم مبالغ آمیز به نظر می رسد و در گذشته مورخین شرق نسبت به ارقام سهلنگار بودند و نمی توان به ارقام درشت آنها اعتماد کرد. یوحنا ایلتون، بازرگان انگلیسی که نامش ذکر شد، در کتابش می نویسد که شماره سربازان شاهرخشا در تهران خیلی زیاد بود و چند برابر جمعیت شهر سرباز در تهران متمرکز گردید و تهیه خاربار برای آن همه سرباز یک کار با اهمیت و دشوار گردید، خاصه آنکه تهران مثل لندن دارای رودخانه نیست که بتوان از زورق‌های شطی برای حمل خاروبار استفاده نمود و باید همه احتیاجات را بر پشت چهار پایان نهاد و به تهران رسانید. ولی محمد حسن خان با جلب نظریه شاهرخشا از همه جا خاروبار به تهران حمل می کرد و سربازان شاهرخ و سکنه محلی از حیث مواد غذایی در مضیقه قرار نگرفتند. محمد حسن خان که به طور مرتب از خط سیر ابراهیم خان اطلاع حاصل می کرد متوجه شد که او عازم قم گردیده و چون آن مرد نمی توانست در قم یک قشون جدید گرد بیاورد، محمد حسن خان دریافت که در آنجا توقف نخواهد کرد و به اصفهان مراجعت خواهد نمود. فرمانده قشون شاهرخشا برای اینکه با نیروی قویتر ابراهیم خان را تعقیب نماید، یک قشون از تهران به طرف قم فرستاد و به فرمانده قشون دستور داد که با سپاهی که از راه کویر ابراهیم خان را تعقیب می نماید، در قم یا جای دیگر همکاری نماید. ابراهیم خان بعد از اینکه سکنه قم را قتل عام کرد و هرچه قابل حمل بود برد، چون نمی توانست اشیاء سنگین خزانه نادری را از قم ببرد، با آن قسمت از خزانه که با خود داشت از قم خارج گردید و راه اصفهان را پیش گرفت. سربازان ابراهیم خان به هر جا که می رسیدند می کشتند و می چاپیدند و سکنه محلی از بیم آنها خانه های خود را رها می کردند و می گریختند. دو قشون شاهرخ که یکی از راه بیابان به قم رسیده بود و دیگری از تهران به قم رسید، بعد از ارسال گزارش قتل عام و غارت قم، عقب ابراهیم خان عازم اصفهان شدند. سربازان ابراهیم خان هر قدر بیشتر راه می پیمودند، سنگین تر می شدند، زیرا اموال غارت شده آنها بیشتر می گردید و بر اثر سنگینی از سرعت حرکت آنها می کاست. و حتی از شاهراه منحرف می گردیدند و به قصبات دیگر می رفتند که اموال بیشتر به دست بیاورند. کندی حرکت سربازان ابراهیم خان سبب شد که قشون شاهرخشا به سربازان او رسید. ابراهیم خان می توانست بگریزد و به طور موقت یا به طور دائم جان به در ببرد، اما می دانست که هرگاه فرار کند گنج او، یعنی گنج نادری، به دست سربازان شاهرخشا خواهد افتاد و او که برای گردآوردن ثروت به سربازان و نوکران خود قضا نمی داد، نمی توانست گنج خیش را به جا بگذارد و بگریزد و خود او هم به تنهایی قادر بر حمل گنج نبود.